بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا صیغه امر دلالت بر وجوب دارد یا خیر. گفتیم دلالت داره، تو اینم بحثی نیست، همه قبول دارند. اون چه که محل بحث اینه که آیا صیغه امر به دلالت لفظیه وضعیه دلالت میکند بر وجوب، یا به دلالت عقلیه دلالت میکند بر وجوب، یا اینکه صیغه امر انصراف داره به وجوب. یا اینکه اطلاق صیغه امر اقتضا میکند وجوب را، یا اینکه از باب بناء عقلاست. بعضی ها گفتن که صیغه امر دلالت می کند بر وجوب از باب بناء عقلا، نه از باب دلیل عقلی و نه از باب وضع یا انصراف. دلیلشونم اینه که گفتند در باب خیار غبن میگن تنها دلیل اثبات خیار غبن بناء عقلاست. هر کسی که میره یه چیزی را بخره در واقع طبق بناء عقلا داره شرط میکنه که شما خیلی نباید سر من کلا بگذارید، و اینو با زبان بی زبانی داره میگه. یعنی چجور بناء عقلا بر اینه که اون مقدار پول که میدهند همون مقدارم جنس بگیرند. در ما نحنفی هم بناء عقلا بر این است که وقتی یه صیغه امر گفته می شود، امر کننده و امر شبنده هر دو از این کلام وجوب را بفهمند. اینو بعضی ها گفتند. به عبارت دیگر یه نوع تسالم هست، یه نوع توافق است بین امر کننده و امر شبنده که صیغه امر دلالت می کند بر وجوب. اینو بعضی ها گفتند. ولیکن این مطلب در بحث خیار غبن صحیحه، یعنی تو خیار غبن درسته که یه نوع اتفاق یا توافق زمینی بین بای و مشتری همیشه هست، یه نوع توافق. این همون چیزیه که سقراط میگفت که کسی که مثلا توی مثلا الان فرض کنیم من و شما اومدیم تو حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، همین که از در حرم پامونو میگذاریم داخل حرم، یعنی قانون حرم مطهر رو قبول داریم. اگرم قانون اینجا را قبول نداشتیم باید اینجا نمی آمدیم. اینو بهش میگن یه توافق ضمنی، اینو بهش میگن یه قانون نانوشته و معتبرم هست. این تو بس خیار غبن. اما توی دلالت صیغه بر وجوب اینجور تسالم و توافقی بین امر کننده و امر شونده نیست، بلکه همیشه اقتضای مولا بودن و عبد بودن اینه که از امر وجوب بفهمند، یعنی نه اینکه صیغه امر وضع شده بر وجوب ها، اینجوری نیست. صیغه امر یعنی همون طلب، خواستن، دستور دادن. اما اگر که این دستور را فهمیدم از کسیه که او مولای منه، آقای منه، این میشود وجوب. اما اگر که این دستور از کسیه که او مولای من نیست، وجوبی ازش استفاده نمیشه. یه وقت یک کسی به یکی امر میکنه، بعد او اگه انجام نداد این میگه مگه من نگفته بودم، مگه من دستور ندادم، مگه من نگفتم باید. اگر که این واقعا رئیس او نباشه، او میگه خب شما گفتی که گفتی، یعنی راحت اینجور استدلال میکنه علیهش، یعنی خود گفتن شما دلالت بر وجوب نمیکند مگر اینکه اقتضاء حق مولا و عبد بودن را در نظر بگیریم. یعنی نه، این وجوب عقلی. بله میشه. خب این تقریبا شبیه همون فرمایش حق و طاعه شهید صدره. خب این تا اینجا که روشنه، اینا بحثی نداره. اون چی که محل بحث این دو سه تا نکتهیه که حالا عرض میکنم ها. ببینید تو تفسیر طبری جلد 5 صفحه 3891 این آقای طبری، این حالا عبارت طبری اینه که میخونم، میگه ذکرنا فی کتاب لطیف البیان عن اصول الاحکام. میگه ما تو کتاب لطیف البیان گفتیم، گمانم این کتاب وجود خارجی نداره، این کتاب فکر میکنم از بین رفته. میگه ما تو این کتاب گفتیم که ان کل خبر من الله تعالی و عد فیه عباده علی عمل ثوابا و جزاء و علی ترکه عقابا و عذابا و ان لم یکن خارجا ظاهره مخرج الامر ففی معنى الامر بما اغنا عن اعادته فی هذا الموضع. آقای طبری میگه که امر خدا لازم نیست که به صیغه امر باشه. اگر خدای متعال یه خبری داد و تو اون خبر، یعنی اصلا انشاء نبود و خبر بود، و توی اون خبر وعده داد بر یک عملی ثواب و جزا را، گفت مثلا این کار کردید اینقدر ثواب داره، و علا ترکهی اقابن و عذابن، اگرم ترک کردید این عذابو داره، و این لم یکن خارجن ظاهروهو مخرج الامر، گرچه ظاهر اون کلام امر نباشد ولی ففی معنى الامر، ولی این معناش معنای امره. به عبارت دیگه ها، این آقای طبری با این عبارت میخواد بگوید که نه فقط امر دلالت میکند بر وجوب، نه فقط جمله خبری دلالت میکند بر وجوب، بلکه آیات و روایاتی که وعده ثواب یا وعده عقاب بر چیزی میدهد اینم دلالت میکند بر وجوب. تو کتاب های اصول فقه ما مثلا کفایه اینا یه بحثی مطرح میکنن اینجا درباره اینکه جمله خبری دلالت بر وجوب داره یا نه. مثلا وقتی ائمه علیهم السلام میفرمایند که هر که فلان کارو کرد نمازش رو اعاده میکند، این اعاده میکند یعنی اعاده بکند، اینه معنیش یا نه. بعدم میگن که دلالت جمله خبری بر وجوب بیشتر از دلالت امره. اینا واضحه، یعنی اینا بحث کردن نداره. اون چی که بحث کردن داره هم این حرفای طبریه و این دو سه تا مطلبی که حالا عرض میکنم. طبری میگه که مثلا اگر یک آیه یا حدیثی فرمود که هر کس این کارو کرد بهشت میرود، یا هر کس این کارو انجام نداد میرود جهنم، آیا این معنیش اینه که یعنی اون کار واجبه یا نه؟ این کلام طبری این بود. اینجا باید اینطوری بحث کرد. اولا باید فرق بگذاریم بین آیات و روایات اخلاقی و آیات و روایات فقهی. اگر یک آیه ای فرمود فلان کار ثواب داره و ثوابش اینه، یا فلان کار وعده عقاب برش داده شد، اینها دلیل بر وجوب و حرمت نیست، به خاطر اینکه اینجور آیات و روایات اینا اخلاقیه. مخصوصا اگر که یک آیه یا روایتی اسم شیطان رو بیاره، مثلا بگه فلان کار عمل شیطانه، یا بگوید فلان کار رو ملائکه دوست دارند، یا ملائکه از فلان کار بدشون میاد، اینها میخواد مرتبه بالای انسان مؤمن را بگه که انسان مؤمن مثلا فرض کنید یه روایت میفرماید که الحیاء من الایمان، حیاء جزء ایمانه، آیا این معنیش این هست که کسی که بی حیائه ایمان نداره پس بی حیائی مثلا حرامه، یا اینکه این میخواد بگوید مرتبه بالای ایمان مساویس با حیا؟ اینو میخواد بگه، نه اینکه بگوید حیا واجبه. بله نه نه منافق نه، ولی اگه ما بودیم و این دلیل نمیشد، این که میگیم شراب حرامه دلیل دیگه باید باشه، نه این، این که تو حالا این حرف معلوم نیست درست باشه، ولی خیلی زیاد مدرک داره که حرمت شراب تدریجی بوده. اول فقط گفتن که این مثلا کار شیطانه، بعد اومدن گفتن که نه ضرر داره، بعد گفتن که حرامه. روایت اینجوری خیلی هستا، ولی معلومم نیست درست باشن این روایات ها، گرچه زیاده، چون اینا با مذاق سنی ها جور در میاد. بله بله خب بله، اون از باب استحباب اخلاق از اون بابا، ولی دیگه فقهی نمیشه. نه نداره، نه نداره. بله پس اولا فرق بگذاریم بین آیات و روایات اخلاقی و آیات و روایات فقهی. مثلا یه روایتی هست میفرماید که هیچ وقت به نماز یه نفر یا طول رکوع و سجود یه نفر فریب نخورید. نگید که کسی که مثلا رکوع طولانی انجام میده خیلی آدم خوبیه. ملاک این که کی آدم خوبیه مثلا امانت داریست، ببینی امانت داره یا نه. این جور روایات روایت اخلاقیه، با اینا نمیشه بگوید که چیزی واجبه، مثلا امانت داری واجبه یا خیانت در امانت حرامه، اینا استفاده نمیشه. بله بله بله، اینا اخلاقی میشه. بله، مثلا این که فرسول میفرماید هر کس انفاق نکرد مثلا وعده عذاب میده، این احتمال داره دا. احتمال داره این آیه رو اینجوری معنا کنیم که یعنی اگر کسی انفاق نکرد میرود بهشت، ولی توی بهشت تأسف میخوره که مثلا چرا من به فلان درجه نرسیدم، اگر انفاق میکردم به فلان درجه رسیده بودم، حالا به اون درجه نرسیدم. شاید اینطوری معنی آیه باشه. پس این اولا یه مطلب. مطلب دو مقصودم با این حرفا اینه ها که فقط اینجوری بحث نکنیم که صیغه امر دلالت میکنه بر وجوب یا نه، خیلی چیزای دیگه رو باید بحث کرد. مطلب دوم اینه که آیت الله بروجردی رضوان الله علیه که بحثی مطرح کرده درباره اوامر صادر شده از پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام، و اینکه این اوامر مثل امر خدا هستند یا خیر. حالا ایشون مثلا این مثالو زده، فرموده که توی جنگ وقتی مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مثلا به یه نفر میفرمایه شما برو با این به جنگ، یا نمیدونم فلان اسلحه رو دستت بگیر، بند کفشتو ببند یا بند کفشتو نبند، این حرفایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ دستور میدهد، امر میکنه، اینا حکم خداست یا نه؟ و اینها دلالت بر وجوب دارند یا دلالت بر وجوب ندارند؟ بعضی هم اومدن اینجا وقت مفصل دیگه به مناسبت این فرماشه های بروجردی هم بحث کردند که آیا اصلا تفویض درسته یا باطله، آیا بعضی از احکام به پیغمبر و امام تفویض شده یا نشده. چقدر بحث کردند و روایت و این چیزا زیاد آوردند. بله، خیلی از این بحثا خیلی کردن اینجا. بعضی آقایون اومدن گفتن که بین پیغمبر و امیرالمومنین باید فرق بگذاریم، همون جوری که بین پیغمبر و دوازده امام علیهم السلام باید فرق بگذاریم. بعضی از این چیزا گفتن دا. مثلا اومدن آیه مباهله رو بحث کردند و گفتن آیه مباهله اعتبارن نه تکوینن، این کلام بعضی علمای بزرگ ها، اعتبارن این آیه دلالت میکند بر اینکه روح پیامبر و امیرالمومنین یکیست نه دوتا. بله، اولا اینجور بحثا حالا از کسی که متخصص این چیزا نیست مثلا وارد نشدنش خیلی بهتره، و نفس این که حالا یک کسی میگه پیغمبر و امیرالمومنین دو روحند و در دو بدن، اعتباراً میگوییم یک روح است در دو بدن، اینا یه بحثای فلسفی و عرفانیه. کسی هم که تو این چیزا تخصص نداره بهتره اظهار نظر نکنه. از نظر فلسفی و عرفانی درستش اینه که روح پیغمبر و روح امیرالمومنین علیهما و آلهما السلام یک روحه، نه دو روح، تکوینن یکیست. نه اینکه اعتباراً یکیست. بله، این کثرت اعتباری وحدت حقیقی. حاجی سبزباری می‌فرمود که و آلهی مناطق البروج من شمس الحقیقت به الحق و وزن. بله، این هندونه ها رو دیدید که یه خطی رو کمر هندونه هست، خطای چیزی، این خط تو اینجوریه دیگه، یه خط که اینطوریه، یکی دیگه اینجوری، اینطوری میشه، اینجوری اینطوریه دیگه، دور تا دور هندونه. این خط مثلا فرض کنید اینجوری، الان این بین این دو تا انگشت من، اینو بهش میگن یک برج، برج، برج حمل، برج ثور، برج جوزا. خورشید یک خورشیده، الان تو این برج، بعدم تو این برج، بعدم اون برج، همینجور یک خورشیده، تو برج‌های مختلف میچرخه. حاجی سبزواری اینو میخواد بگه، میخواد بگوید که اون حقیقت رسول خدا یک خورشیده توی این 12 تا برج، 12 تا امام علیهم السلام میچرخه. این درسته شاه. و آلهی مناطق البروج، مناطق کمربند، کمربند برج ها، من شمس الحقیقه، که شمس الحقیقه توی این برج ها میچرخد، به حل حق و وزن، اصلا حق با اینها شناخته میشه، ملاک و میزان حق ایناست. درسته مطلب اینه، یعنی اینکه حقیقتاً روح رسول خدا و 12 امام علیهم السلام یکیست، نه دوتا، تکوینن نه اعتبارن. این اولا. ثانیاً این که آیت الله بروجردی یا این بزرگواران بحث کردند که وقتی پیامبر توی جنگ دستور میدهد، آیا این امر دلالت میکند بر وجوب یا دلالت بر وجوب ندارد؟ این جوابش اینه که اصلا اگر کسی بگوید امر دلالت بر وجوب نمیکنه، ولی همون کس تو بحث جنگ و تو چیز نظامی باید بگوید امر دلالت بر وجوب میکنه. اصلا جنگ اگر که امرش دلالت بر وجوب نکنه که نمیشه جنگ کرد. یه فرمانده به یه سرباز بگه برو جلو، اون میگه امر که دلالت بر وجوب نمیکنه نمیره، اون که دیگه نمیشه جنگ کرد که. یعنی اگر جای دیگرم کسی بگوید امر دلالت بر وجوب ندارد، توی جنگ باید بگوید دلالت بر وجوب دارد، برعکسه. الان بین حتی تو دستورات نظامی اینجوری هستا، یک کسی از امام خمینی استفتا کرده، گفته که اگر یه فرماندهی دستور داد و دستورش خلاف شرعه، که اینجور موردم بودا اول انقلاب، یادتون یه بند خدای بود ابو شریف فرموده کل سپاه، یه ریش علمایی اینقدری دار، هنوزم اون ریش داره دا، البته تو پاکستان الان، تو ارتش هم همینجوری شده بود، همین ریش میگذاشتن اینجوری. فرمانده ارتش بخشنامه صادر کرد که همه سربازها باید ریششون رو بتراشند. یه عده رفتن پیش امام خمینی، اینا بردن گفتن آقا ببین فرمانده ارتش دستور خلاف شرع داده. امام خمینی زیرش نوشت که اطاعت از فرماندهی واجب است. یعنی نگفت که اطاعت نکنه، گفت اطاعت از فرماندهی واجب است، ولی بعدن خودش فرمانده ارتشو خواست بهش گفت برای چی این دستور دادی لغوش کن، اما به سربازا نگفت که اطاعت نکنید، چون اگه بگه اطاعت نکنید که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. درستش اینه که یعنی توی جنگ جوری امر دلالت میکند بر وجوب که حتی اگه جای دیگه هم بگیم دلالت نمیکنه، اینجا باید بگیم میکنه، والا نمیشه که جنگ کرد. خب فراموشی به زخت و نعمت خداست. حالا اون اولی که فرمودیدم جوابش اینه که اون جاهایی که استفاده استحباب میشود اون از باب قرین است، و الا اگه قرین نداشته باشیم امر دلالت میکنه بر وجوب. یا تو اومد خیلی بله بله. خب اگر بحث ما درباره اینه که امر خدا و پیغمبر و امام علیه السلام، خب اینه که مفروض اینه که اونها مولاند و معبدیم، این که روشنه، ولذا دلالت میکنه بر وجوب. اما اگر که نه، کاری به امر خدا و پیغمبر نداشته باشه، بگه مطلق امر، تو خیابون یکی به یکی امر میکنه دلالت میکنه بر وجوب یا نه، اینجوری میگم اگر فهمیدید که او مولای شماست بله، اگر نفهمیدید که او مولای شماست دلالتی نداره. خلاص از اینجور بحثا با اینجا مطرح کرد، نه این چیزایی که حالا آقایون گفتن. ببخشید در غیر جنگ ها همین اقتضای مولویت صلی الله علیه.